اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مناقشه اول در امر ثالث این بود که عنوان شرط که موضوع در حدیث المؤمنون عند شروطهم قرار گرفته اختصاص به الزام و التزام ضمنی و تابع داره و شامل الزام و التزام ابتدایی مستقل از عقد نمیشه. چه التزام های ابتدایی یک طرفه که از اون تعبیر به شرط ابتدایی میشه، همون شرط ابتدایی معروف، و چه التزام های متقابل و مترابط که با ارتباطشون با هم عقد را درست میکنن. بنابراین برای اثبات صحت عقود در موارد شک در صحت و فساد نمیتوان به حدیث المؤمنون عند شروطهم تمسک کرد. جواب اولی که از این مناقشه داده شده و در کلام مرحوم شیخ در بحث شروط آمده این بود که با توجه به استعمال لفظ شرط در موارد کثیره، در جایی که التزام و الزام طبعی در کار نیست، ادست می آید که متبادر از معنای شرط مطلق الزام و التزام هست، نه خصوص الزام و التزام طبعی. روی این حساب هم برای شروط ابتدایی معروف یعنی الزام و التزام یک طرفه مستقل از عقود و هم برای نفس عقود و قراردادها برای صحت و نفوذ اینها میتوان به این حدیث شریف استدلال کرد. این جواب اول از این مناقشه بود که این جواب مورد اشکال و مناقشه واقع شده و همونطور که در کلام نوع محققین مثل مرحوم امام، مرحوم های خویی، مرحوم های تبریزی و اعلام دیگر آمده، این جواب تمام نبود. جواب دومی که از این مناقشه اول داده شده و این جواب در کلمات مرحوم امام آمده این هست که اگرچه شرط به مفهوم العرفی اختصاص دارد به الزام و التزام تابع و شامل الزام و التزامات ابتدایی نمیشه، ولی از راه الغای خصوصیت به مناسبت حکم و موضوع میتوان حکم ثابت در شرط یعنی حکم ثابت در الزام و التزام تابع را در شروط ابتدایی یعنی الزام و التزام مستقل از عقود اثبات کرد. به این بیان، به این توضیح که متفاهم عرفی از این دلیل المؤمنون عند شروطهم با ملاحظه مناسبت بین حکم و موضوع این هست که این حدیث دلالت دارد بر اینکه مؤمن نسبت به مطلق قرار به جعلش ملتزم و پایبند هست. ولو در عبارت حدیث عنوان شرط آمده و اینکه مؤمن ملتزم به شرطش هست، غیر منفك از شرطش هست، ولی به مناسبت حکم موضوع معلوم می شود و عرف می فهمد که اون چرا که مؤمن ملزم به او هست و باید پایبندی به اون داشته باشد و منفك از او نشود جعل و قرار او هست و الا عنوان شرط دخالت ندارد در این حکم. رو این حساب ولو ما هو المذکور در دلیل شرط ضمنی و تابع هست، ولی به مناسبت حکم موضوع عرف می فهمد که ما هو الموضوع فی مقام ثبوت مطلق جعل و قرار هست، ضمنیت، ابتداییت، صدق عنوان شرط و عدم صدق عنوان شرط اینها دخالتی در حکم ندارد. رو این حساب مستفاده از این دلیل به ملاحظه مناسبت حکم و موضوع همینه که مؤمن به قرارش پایبند هست، مؤمنین به قراراتشون پایبند هستند، عند قراراتشون هستند، عند ملتزماتشون هستند. عنوان شرط که عبارت باشه از التزام تابع لالتزام آخر، این عنوان مدخلیت در ثبوت الحکم ندارد. ولو در لفظ حدیث در مقام اثبات ذکر شده، ولی متفاهم عرفی اینه که ما هو الموضوع مطلق قرار و مطلق جعل هست. روی این حساب حکم ثابت به دلیل المؤمنون عند شروطهم، حکم ثابت به این دلیل علاوه بر شروط ضمنیه التزامات تابع، علاوه بر این شامل نفس عقود و همینطور شامل شروط ابتدایی میشه. این جوابی است که در حقیقت از این مناقشه در کلام مرحوم امام داده شده. در مواردی این مطلب بیان شده و بر اون تأکید شده، از جمله در جلد یک کتاب البی صفحه 141، در جلد یک صفحه 207، در جلد 5 صفحه 34، در این موارد به این مطلب اشاره شده. آیا این جواب تمام هست و این بیان برای اسراء حکم نسبت به شروط بدویه و نسبت به مطلق قرار تمام هست یا تمام نیست؟ به نظر می رسد که این بیان تمام نباشه. چرا؟ به جهت این که حتی اگر ما مناسبات عرفیه بین الحکم و الموضوع را هم در نظر بگیریم، مناسبات مقروس در ذهن عرف را در این موارد هم در نظر بگیریم، حتی به حسب نظر عرف به مناسبات مقروس فی ذهن العرف هم احتمال خصوصیت در شرط، در عنوان شرط یعنی التزام تابع عقل، التزام تابع التزام آخر داده میشه. وقتی احتمال خصوصیت حتی عرفاً داده شد، دیگه ما نمیتوانیم کشف بکنیم، به ادعا بکنیم که به حسب متفاهم عرفی به مناسبت حکم به موضوع، ما هو الموضوع در مقام ثبوت مطلق قرار هست و عنوان شرط خصوصیت نداره. چطور احتمال خصوصیت حتی به حسب نظر عرف داده میشه؟ به جهت اینکه وقتی التزامی در ضمن التزام آخر واجب الوفا قرار گرفت، میشه از توابع اون التزام آخر و به اصطلاح میشه جزء بند و بیل اون عقد و اون التزام آخر مطبوع. وقتی اون التزام آخر مطبوع، التزام اصلی و اون عقد اصلی صحیح و واجب الوفا بود، التزام در ضمن اون عقد اصلی و التزام مطبوع هم جا داره که لزوم وفا داشته باشه. یعنی ممکنه عرف بگه التزام تابع که لزوم وفا دارد به جهت این هست که در ضمن یک التزام واجب الوفا قرار گرفته و جزء بند و بیل اون التزام آخر قرار گرفته، از این جهت لزوم وفا داره. به طوری که اگر التزام ابتدایی باشه و مستقل از التزام آخر باشه، تابع التزام آخر نباشه، در این موارد ممکنه این التزام ابتدایی لزوم وفا نداشته باشه. بله، مناسبت با وفا و اینکه ینبغی که وفای به او بشود، از این جهت مشکلی نداره. اما اینکه به نحو لزوم وفای به آن لازم باشد معلوم نیست. به عبارت اخرى در این مورد که ما هو الموضوع در مقام اثبات عنوان شرط هست که به معنای التزام تابع هست، اینطور نیست که عرف بفهمد که موضوع به حسب مقام ثبوت اعم هست و مطلق التزام باشد. بر این اساس با توجه به مناقشه در جواب اول که فرض اینه که مرحوم امام نسبت به جواب اول مناقشه داشتن و قبول کردن و ملتزم شده ان به این که شرط عنوانن اختصاص دارد به التزام تابع التزام آخر، تابع التزام آخر من البیع او الاجارت او نحوه ما، با توجه به مناقشه در جواب اول و قبول این که شرط عنوانن اختصاص داره به التزام تابع نمی شود از حدیثی که در اون به حسب مقام اثبات بیان شده است که مؤمن ملازم با شرطش هست و از اون منفک نمیشه از این حدیث به مناسبت حکم موضوع کشف کرد که موضوع در مقام ثبوت مطلق التزام و قرار هست. خب تا اینجا دو تا جواب از مناقشه اول در امر ثالث بیان شد که این دو جواب، جواب اول و جواب دوم، در این امر شریک هستند که مقتضای هر دو جواب و نتیجه اونها حکم به لزوم وفا و نفوذ در مطلق جعل و الزام و التزام هست، حتی در التزام های یک طرفه مستقل که از اون تعبیر می کنیم به شرط ابتدایی به معنای معروف. در اینجا جواب سومی هم از مناقشه اول داده شده که نتیجه این جواب سوم حکم به لزوم وفا و نفوذ در التزام غیر تابع هست، ولی نه هر التزامی. رو این حساب در التزام های یک طرفه یعنی شرط ابتدایی معروف بر اساس جواب سوم قائل به لزوم وفا و نفوذ نمی شوند، فقط اون التزام های متقابل و مترابط که هر چند تابع عقد آخر قرار نگرفتند، تحت عقد عقد آخر قرار نگرفتند، ولی خودشون چون با هم مترابط هستند و متقابل هستند، با ترابط و تقابلشون عقد درست میشه و مصداق برای عقد پیدا میشه. نسبت به این التزام ها حکم به لزوم وفا و نفوذ میشه. همانطور که قبلا هم اشاره شد، در فقه العقود از این را از مناقشه اول جواب دادن. در حقیقت جواب سومی حساب می شود از مناقشه در مقابل جوابهای قبلی. بیان این جواب به تقریب و توضیحش عبارت از این هست که هرچند که شرط که موضوع در حدیث المؤمنون عند شروطهم هست به معنای مطلق الزام و التزام نباشه، مطلق قرار نباشه تا شروط ابتدایی معروف را هم شامل بشه، بلکه اختصاص داشته باشد شرط به التزام ضمنی، ولی التزام ضمنی که معنای شرط هست شامل نفس العقود هم میشه، چون عقد مجموع التزامین هست، دو التزام مترابط با همدیگر عقد را تشکیل میدهند، طبعا کل واحد من الالتزام میشود التزام ضمنی چون یقعو ضمن هذا العقد، بنابراین تمسک به حدیث برای اثبات صحت نفس العقود مشکلی نداره، هرچند به حدیث برای اثبات وجوب وفا به شروط ابتدایی نتوان استدلال کرد. در این جواب بیان میشه که شرط اختصاص داره به التزام ابتدایی، یعنی اگرچه ما اختصاص شرط به التزام ابتدایی را قبول بکنیم، ولی التزام اگرچه اختصاص شرط به التزام ضمنی را قبول بکنیم، ولی التزام ضمنی که معنای شرط هست دارای معنای اوسع از التزام تابع هست، به طوری که شامل التزام متقابل با التزام آخر هم می شود، یعنی هم التزام تابع التزام آخر و تحت ابت عقد آخر و هم التزام متقابل با التزام آخر، هر دو در معنای شرط به معنای التزام ضمنی مندرج هستند. اما دلیل بر این که معنای شرط که در حدیث موضوع قرار گرفته اوسع از التزام طبعی هست و شامل التزام متقابل با التزام آخر میشه، دلیل بر این امر چیه؟ در فقه العقود به دو وجه استدلال شده و از دو را این مدعا اثبات شده. وجه اول و راه اول اینه که ما با ملاحظه موارد استعمال کلمه شرط که به بعضی از این موارد اشاره شده، به 5 مورد از موارد استعمال کلمه شرط در فقه العقود اشاره شده، با ملاحظه موارد استعمال کلمه شرط در میابیم که معنایی که از شرط اراده شده خصوص التزام تابع نیست، بلکه التزام ضمنی به معنای اوسع هست که هم یشمل التزام تابع را و هم یشمل التزام متقابل با التزام آخر که تشکیل دهنده عقود هستند. به مواردی اشاره شده، به 5 مورد اشاره شده. مورد اول روایات شرط الله قبل شرطکم که بر اساس اون موارد 11 گانه قبلی، مورد دوم از اون موارد 11 گانه قبلی میشه همون روایت محمد ابن قیس. مورد دوم که در فقه العقود اشاره شده، بعضی از فقرات دعای ندبه که در اون موارد 11 گانه، مورد 11 از موارد قبلی میشه. مورد سوم بعضی از فقرات دعای توبه از صحیفه سجادیه که در اون موارد 11 گانه، مورد 10 میشه. مورد 4 اونیست که در حکایت بیع بریره وارد شده که مورد اول از اون موارد 11 گانه قبلی میشه. مورد 5 هم اطلاق شرط فی بعض روایات علا خیار الحیوان و خیار المیلس که مورد 3 از اون موارد 11 گانه هست. وجه اول اینه که ملاحظه این موارد، ملاحظه موارد استعمال کلمه شرط که موارد متعدد هستند، 5 مورد به اونها اشاره شده، ملاحظه موارد استعمال ما را به این نتیجه میرساند که شرط در این موارد در معنای استعمال شده است که حیثیت، با توجه به اینکه شرط در این موارد در معنای استعمال شده که حیثیت طبعیت للالتزام الاخر در کار نیست، ما از این موارد در می آوریم که معنای شرط معنای اوسع هست، چون در این موارد حیثیت طبعیت للالتزام الاخر در کار نیست. نهایتش اینه که مورد استعمال شرط در این 5 مورد مثلا التزاماتی هستند که متقابل با التزام آخر قرار گرفتن، حیثیت طبعیت در کار نیست ولی حیثیت تقابل با التزام آخر و ترابط با التزام آخر در این موارد در کار هست. از باب توضیح مثلا در روایات شرط الله قبل شرطکم اونجا بیان شده که این الزام خداوند و حکم خداوند که الزام طبعی نیست، چون در ضمن عقد واقع نشده، تابع عقدی از عقود قرار نگرفته، پس التزام طبعی نیست، ولی التزام متقابل و مترابط میتوان در اینجا تصویر کرد، به اینکه الزام خداوند متعال ما را به اطاعت در مقابل التزام خداوند متعال به ثواب هست، و همینطور در فقرات دعای ندبه و اونچه که در صحیفه سجادی اومده. پس دلیل اول برای اینکه ما اورید از شرط التزام ضمنی به معنای اعم و اوسع هست، دلیل اول ملاحظه این موارد استعمال هست. این وجه اول و دلیل اول. وجه دوم و دلیل دوم برای اثبات این که مراد از شرط التزام ضمنی به معنای اوسع هست اینه که از راه تحلیل عقلایی شرط ما به این نتیجه می رسیم که معنای شرط اگر در اون ضمنیتی هم در کار باشد، ولی ضمنیتی است که بر التزام‌های متقابل صادق هست و اختصاص ندارد به التزام تابع التزام آخر. به چه بیان؟ به این بیان و با این توضیح که لا ینبغی الاشغال در این که شرط در نظر عقلا به ذات مقتضی وجوب وفا هست و وجوب وفا به شرط حکم تعبدی بعد نیست، بلکه حکمیست مطابق با نظر عقلا و فهم عقلایی. وقتی ما مقتضی وجوب وفا به شرط را بر اساس نکات عقلایی تحلیل کنیم، میبینیم و به این نتیجه میرسیم که مقتضی وجوب وفا به شرط به اون عنصر مؤثر در وجوب وفا به شرط به نظر عقلایی و بر اساس نکات عقلایی یا مطلق تعهد به التزام بودن هست یا خصوص التزام ضمنی بودن هست. اگر مطلق تعهد بودن و التزام داشتن مختزی برای وجوب وفا به شرط باشد، عنصر مؤثر همین تعهد داشتن، تعهد دادن و التزام دادن باشه که طبیعی است که دلیل وجوب وفا به شرط بر این اساس و در این فرض شامل شرط ابتدایی معروف هم می شود، فضلاً از التزام متقابل با التزام آخر. ولی اگر عنصر مؤثر در وجوب وفا به حسب فهم عقلایی و تحلیل عقلایی التزام ضمنی بودن باشه، عنصر مؤثر خصوص التزام ضمنی باشه نه مطلق التزام و تعهد، در این فرض که ما هو الموضوع، ما هو المؤثر، عنصر مؤثر التزام ضمنی هست، هر چند در ضمنیتی که مؤثر در وجوب وفا هست و دخیل در وجوب وفا هست، در بدو امر احتمالاتی تصور می شود، به احتمالاتی در اون در بدو امر وجود دارد، ولی به تأمل و به دقه ما به این نتیجه می رسیم که اون چه که در حقیقت مؤثر هست در وجوب وفا ضمنیت به معنای تقابل و ترابط بین شرط و عقد، بین شرط و عقد که تقابل و ترابط هست، این حیثیت موجب وجوب وفا میشه و این حیثیت هم در التزام‌های متقابل، التزام‌های مترابط که در یک التزام در مقابل التزام دیگر هست، ولو مجموع این دو التزام متقابل در ضمن عقد آخر قرار نگرفته، ولی در خود همین التزام‌های متقابل این موضوع و این مؤثر در وجوب وفا منطبق میشه. بله، در بدو امر در ضمنیت احتمالات چهارگانه وجود دارد. احتمال اول اینه که اون ضمنیتی که موضوع و مؤثر و دخیل در وجوب وفا هست مجرد ظرفیت عقد لذکر شرط باشد، به قطع نظر ان ای ربط آخر بین شرط و العقد، بدون ملاحظه هیجاب خود همین ظرفیت موجب وجوب وفا بشه. این احتمال اول که نمی شود به این احتمال اول ملتزم شد، چون واضح هست که ظرفیت به ماهی ظرفیت در نظر عقلا دخالتی در وجوب وفا ندارد. مجرد این که التزامی در ظرف عقد قرار بگیره، عقد ظرف برای التزام باشه، در نظر عقلایی و به حسب نکات عقلایی تأثیری در وجوب وفا ندارد. پس احتمال اول با این بیان منتفی میشه و کنار میره. احتمال دوم در ضمنیتی که دخالت در وجوب وفا دارد این هست که مقصود از ضمنیت زیدیت باشد، یعنی شرط مقید متعلق عقد و مخصص متعلق عقد باشد. شرط مقید و مخصص متعلق عقد باشه، این احتمال دوم. به این احتمال دوم هم نمیتوان ملتزم شد. چرا؟ چون اگر ضمنیتی که دخیل در وجوب وفا هست به این معنا باشد که موجب تقیید متعلق عقد بشه، لازمه این حرف این هست که شرط فاسد مفسد عقد باشد. لازمش اینه که در جایی که مشروط علی به شرط وفا نکرد، امکان وفا به عقد از قبل طرف آخر وجود نداشته باشه، جای وفا به عقد نباشه، نه اینکه موجب خیار باشد. و حال اینکه به حسب نظر عقلایی و بر اساس نکات عقلایی تخلف شرط غایت و ما یوجب اینه که خیار فصل می آورد، نه اینکه عقد کلن امکان وفا نداشته باشد. پس احتمال دوم در ضمنیت هم با این بیان کنار میره. احتمال سوم در ضمنیت که دخیل در وجوب وفا اندل اغلا هست، احتمال سوم اینه که مقصود از ضمنیت داعویت باشد، به این معنا که التزام مشروط و علی به شرط دائی شده برای مشروط و له که قبول بکنه وارد در عقد بشود، اقدام به عقد بکنه. به طوری که اگر مشروط علی ملتزم نمی شد، مشروط له وارد عقد نمی شد. احتمال سوم در ضمنیت اینه که به معنای داعویت باشه. خب اگر کسی بگه که خب این اگر از باب داعی باشد، مجرد داعویت که اگه دایی برای عقد این باشه، تعلیق باشه در عقد مشروط الله، اقدامش بر عقد معلق بر این دایی باشد، لازمش اینه که اگر مشروط علی اقدام نکنه این عقد باطل بشه. در توضیح و تبیین دایویت گفته میشه که نه، وقتی ما نقش التزام مشروط علی را در حد دایی دانستیم، دیگه تخلف دایی که موجب فساد عقد نمیشه و عجز مشروط علی از وفای به عقد موجب فساد عقد نمیشه، چون تخلف دایی در معاملات که اثر نداره. نهایت چیزی که این تخلف دایی ایجاب میکنه اینه که موجب خیار برای مشروط الله بشه. بله، در موارد دیگه تخلف دایی خیار ثابت نمیشه، ولی در بعضی از موارد خیار ثابت میشه. به خاطر خصوصیت این مورد ما ملتزم میشیم که در جایی که به عنوان شرط قرار گرفته اینجا خیار ثابت میشه.
این احتمال سوم که به معنای دائی باشه که بر اساس این احتمال هم اختصاص داشته باشد التزام ضمنی به التزام تابع، برای رد این معنای سوم به احتمال سوم در فقه العقود از این را وارد شدن که ارتباط شرط به عقد که تخلفش موجب خیار می شود، این را ما نمی توانیم بر اساس دعویت توجیه بکنیم. چرا؟ چون اگر توجیهش بر اساس دعویت بود و ملاک ثبوت خیار تخلف دائی بود، لازمه این حرف این بود که در جایی که مشروط الله برای اقدام به عقد دائی آخری داشته باشد تا مدعویه الى دخولهی فی العقد بدون این که نقصی درش باشه و احتیاج به ضمیمه داشته باشه، در اونجا خیار ثابت نشه و حال این که این را کسی ملتزم نمیشه. رو این حساب احتمال سوم هم در معنای ضمنیت منتفی میشه، منحصر میشود معنای ضمنیت در احتمال چهارم که مقصود از ضمنیت تقابل بین شرط و عقد باشه، به این معنا که التزام به شرط از طرف مشروط و علی و التزام به عقد از طرف مشروط و له، اینها در مقابل هم هستند، این دو متقابلان هستند و یکی از اینها که انه به عنوان جزا و مکافات نسبت به آخر هست، که انه امران متبادلان هستند، یکی از اینها به عنوان بدل برای دیگری هست. خب این معنای از ضمنیت که تقابل بین التزامین باشد، اگر ضمنیتی که موجب وجوب وفا هست دخیل در وجوب وفا هست، به این معنا تصویر و توجیه بشود، این معنا در التزام های متقابلی که مستقل از عقود هستند در اونها هم پیاده میشه. این معنا بله در شرط ابتدایی که لم یقع تحت عقد آخر تابع عقد آخر، در شرط ابتدایی معروف این التزام ضمنی با این معنای چهارم که معنای معقول قابل التزام هست، در شرط ابتدایی یک چنین خصوصیتی وجود ندارد، ولی التزام متقابل به التزام آخر که در نفس العقود من البیع و الاجارت و غیره ما هست، در اینها تحقق دارد، چون عقد در این موارد معنای عقد اینه که یک قرار مرتبط به قرار آخر باشد، التزامی مرتبط و مقید به التزام آخر باشه، مشروط به التزام آخر باشه. بی از ایجاب و قبول درست شده، اجاره از ایجاب و قبول درست شده. این ایجاب و قبول در مورد بی و در مورد اجاره و امثال اینها التزامی هستند در مقابل التزام طرف آخر. اون معنای از ضمنیت که دخیل به حسب نکات عقلائیه دخیل در وجوب وفا هست، اون معنا در ضمن این التزامات صادق و موجود فی نفس العقود هم وجود دارد. روی این حساب ما می توانیم برای اثبات وجوب وفای به عقد، ای عقد کان، می توانیم به دلیل المسلمون یا المؤمنون عند شروطهم استدلال کنیم. این دو وجهی هست که در فقه العقود با این دو وجه خواستن بفرماین که معنای شرط در المؤمنون عند شروطهم معنای اوسعی از التزام تابع هست، معنایی است که شامل التزام‌های متقابل و مترابط می شود و در نتیجه ما می توانیم برای نفس العقود به این حدیث استدلال بکنیم. هرچند برای اثبات وجوب وفا به شروط ابتدایی نتوانیم استدلال بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.